بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در عصمت هست، این تقصیر خود من شد و بنده باعث شدم که قضیه حضرت آدم مطرح شد. بعضی از آیون مطالبه کردن که داستان حضرت آدم با اون چه که واقع شده که قرآن مجید حکایت کرده آیا منافات با عصمت دارد یا نه. گفتم که این بحث عصمت انبیا خارج از بحث ماست، ما که در این مقام نیستیم که عصمت انبیا را بحث بکنیم. بحث ما بحث عصمت است، به ما هو بحث عصمت. گفتن از کلمات تو لا محاله شبهه‌ای پیدا شد نسبت به حضرت آدم. بنده خودم قائلم و معتقدم به عصمت همه انبیا بلا اشکال، و تشکیک در این جهت را مردود می دانم بر حسب معلومات خودم. ولی اگر بخوایم وارد بحث عصمت انبیا بشیم که قرآن مجید قضایای قسمی از انبیا را نقل کرده خداوند متعال و حکایت کرده و همینا منشأ حرف شده. مرحوم سید مرتضی که ایشون بیش از هزار سال، حدود هزار سال قبل تاریخ وفاتشون هست، کتابی نوشتن با عنوان تنزیه الانبیاء که هم تنزیه انبیا و هم ائمه هم در ذیل آمده، که تمام این آیاتی که منشأ شبهه شده ایشون بحث کردن و همچنین سایر بزرگان ما راجع به عصمت انبیا چه کتاب‌های مستقلی که نوشته شده و چه کتاب‌های مستقل اگر نباشد به مناسبت‌ها در تفاسیر، در غیر تفاسیر و در کتب اعتقادیه مطرح کردن عصمت انبیا را و راجع به این آیات مفصلاً بحث کردن. این باعثش خودم شدم که عبارت مفردات راغب را نقل کردم و معنای ظلم را که از مفردات راغب بیان کردن خب نسبت به حضرت آدم هم آمده، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. خب آیون از کلمه ظلم وحشت دارن، عجب می شود که پیغمبری ظالم باشه. کلمه ظلم، نه که خود ظلم بده، که انه کلمه ظلم هم بده، وحشت آور است. بنده اصلا عبارت مفردات را نقل کردم برای همین، یعنی یکی از جهاتش همین بود که این وحشت از بین برود، که کلمه ظلم یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، وضع الشیء فی غیر موضعه. کلمه ظلم البته کلمه ایست که همچین انسان عجب می شود فلانی ظالم باشد، لیکن خود قرآن مجید اطلاق ظلم کرده بر ترک اولا، ولذا گفتم که ترک اولا منافات با عصمت ندارد. کلمه ظلم در لغت به معنای وضع الشیء فی غیر موضعه هست. خیلی آسون میشه مطلب. هر کاری را که انسان انجام بدهد که نباید این کار را میکرد، وضع شیء در غیر موضعش. من دیشب به بعضی از آیون گفتم که اگر من عبایم را به جای قبام بپوشم، قبا را به جای عبا بپوشم، این وضع شیء در غیر موضعش. به همین آسانی یطلق علیه عنوان الظلم لغتن. بله این چیزی نیست که هرچی خلاصه انسان حراس داشته باشه از اطلاق لفظ ظلم. بله لفظ ظلم چون غالبا استعمال میشه در کفر، در شرک، در کارهای بد، در ایذای دیگران و امثال ذلک، خب انسانی همچین برداشتی و که انه یتبادر الی الذهن از کلمه ظلم اون معانی، و حال اینکه اینطور نیست. این تبادر تبادری نیست که علای حاله. راجع به حضرت آدم کلمه ظلم آمده که معنا کردیم که وضع الشیء فی غیر موضعه. البته حضرت آدم وضع الشیء فی غیر موضعه کرده. خب بله بهش گفتن از این درخت نخور، خورد. خب این کاری را که نباید بکنه کرده، وضع الشیء فی غیر موضعه شده. خب بله. و همچنین کلمه عصیان اطلاق شده بر حضرت آدم و عصا آدم و ربه. بله چی بود آیه؟ فغوا. خب عصیان اطلاق شده. خب شما مراجعه کنید به لغت، خب کتب لغوی در دستمون هست که عصیان یعنی عدم اطاعت. العصیان و المعصیت و الخروج عن الطاعه، عدم اطاعت. خب بهش گفتن این درخت نخورد، اطاعت نکرد. اما این عصیان یعنی اون ارتکاب کبائر، معصیتی که حد داره، معصیتی که عقوبت کذائیه داره. نه، عصا در اینجا به این معنیست. خیلی خوب، پس وقتی این طور شد، نه نسبت به حضرت آدم قرآن عبارتی آورده که مفید بر خللی در عصمتش باشه، و نه در حدیثی چنین چیزی آمده، و نه اهل لسان و اهل عرف که با قرآن هم آشنایی دارند چنین برداشتی میکنن از این قضیه. و الفاظی که در مورد حضرت آدم آمده از عصیان یا از ظلم با بیانی که کردم لغتن هیچ منافات با عصمت نداره. و یه قاعده کلی من براتون میگم که این قاعده کلی همیشه به درد میخوره در همه ابواب، در همه ابواب به درد میخوره، که اگر در یک موردی دلیل قطعی قائم باشد که این دلیل افاده قطع و یقین میکنه، در مقابل این ادله قطعیه دلیلی آمد که منافات دارد با این معنای مقطوع به، در اینجا چه باید بکنیم؟ بهترین مثالی که برای این قضیه میتونیم بگیم مسئله تجسیم است. آیا خداوند متعال جسمون یا لیس به جسم؟ جسمانیت خداوند متعال از مباحثی بوده که از صدر اسلام مطرح بوده. خب و کسانی قائل به تجسیم شدند و این قول باطل را حتی خواستن به قرآن هم نسبت بدن. درست؟ وقتی ادله قطعیه داریم بر اینکه الله سبحانه و تعالی لیس بجسمن، ادله قطعیه داریم. اگر در مقابل آیه ای آمد ید الله فوق ایدیهم الرحمن علی العرش استوا، این آیات در قرآن مجید هست بلا اشکال، لکن ادله قطعیه داریم برای اینکه الله لیس بجسم. خب این آیه اگر بگوید خداوند متعال دست دارد، ید الله فوق ایدیهم، در اینجا چکار باید بکنیم؟ مقتضای قاعده همیشه اینه که حتی اگر در این آیه ای که در مقابل ادله قطعیه آمده است، حتی اگر این آیه ظهور داشته باشه، باید به خاطر اون ادله قطعیه از این ظهور دست برداریم. حتی اگر ظهور داشته باشه در معنایی که این معنا منافات دارد با اون معنای مقطوع به، باید دست برداریم از این ظهور. این مقتضای قاعده است. خب میبینیم در لغت عرب درسته که لفظ ید بر این دست آمده که ترجمهش میکنیم به دست، لکن ید در لغت عرب به معنای قدرت هم آمده. لو سلمنا که لفظ ید ظهور داشته باشد در این عضو که بگیم پس خدا دست داره پس جسمه، لو سلمنا اگر تسلیم بکنیم که ظهور دارد در این معنا، از این ظهور باید دست برداریم. معلوم شد؟ این مقتضای قاعده کلی است. پس کل دلیل قطعی قام على یک امری که اون امر برای ما مقطوع به شد، اگر در مقابل اون مدلول قطعی دلیلی قائم شد ولو اون دلیل صدورا قطعی باشه، قرآن که قطعی است، لکن ظهور دارد نه اینکه دلالتا هم قطعی باشد، لو سلمنا این ظهور را، از این ظهور بایستی عدول کرد، تأویل کرد، زیرا هرگز از مقتضای ادله قطعیه انسان به خاطر یک دلیل ظاهر دست بر نمی دارد. و سیره عقلایی هم بر همینه، متفاهم بین عرف هم در همه لسانها و زمانها و مکانها همین هست، حتی بین غیر مسلمین که همینقدر اهل عرف باشن، اهل تفاهم باشن، این چنین. پس لو سلمنا که کلمه عصیان هم معناش این نباشه که گفتم، لو سلمنا که کلمه ظلم هم معناش این نباشه که گفتم، لا محاله به خاطر ادله قطعیه ای که قائم شده است بر عصمت انبیا، باید از این ظهور دست برداشت. و این مقتضی قاعده کلیه است که در همه جا، چه ما یتعلق به باری سبحانه وتعالی، چه ما یتعلق به انبیا، چه ما یتعلق به ائمه و سایر موارد. روشن شد این قاعده کلیه؟ پس ما قائلیم به عصمت همه انبیا من الاولین الى پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. و عصمت انبیا ادله قطعیه دارد. این تحقیق می طلبد، تأمل و تدبر می طلبد در آیاتی که لو سلمنا این آیات ظهور برخلاف دارن، در این آیات باید تحقیق و تأمل کرد. به این مقدار عدالتاً متحرز شدیم نسبت به عصمت انبیا. قاعده کلیه هم عرض کرد. و دیگر این که بحث شد و احیانا مثل این که بعضی اینجور تصور کردند که بنده گفتم به این که امامت افضل از نبوت نیست، بنده چنین چیزی رو نگفتم. که شما از من شنیدید چنین چیزی رو؟ مقام امامت از مقام نبوت بالاتر هست یا بالاتر نیست، اون یک بحثیست جداگانه، در جای خودش باید بحثیست. و بنده در جای خودش به حول الله اثبات خواهم کرد کتابا و سنتا که ائمه ما از انبیاء سابقین افضلند. در جای خودش باید بیان بکنم. ولو اینکه قبول کردن این مبنا برای بعضی از آیون، حتی برای بعضی از خواص هم مشکله، سخت پذیرفتنش که ائمه ما حتی از انبیاء اولی العزم هم افضل باشند، ممکنه کسانی نتوانند، مشکل باشه براشون پذیرفتن این معنا، لکن بنده کتاب دلیل دارم کتابا و سنتا، و این در جای خودش. اینم یک مطلب. مطلب دیگر این که سوال میشه که آیا ائمه ترک اولا ازشون سر میزنه یا نمیزنه؟ قصه حضرت آدم ترک اولا بوده یقینا، نمیباید حضرت آدم این کار رو میکرد. ولیکن منافات با عصمت ندارد. همینی که منافات با عصمت ندارد، آیا از ائمه ما سر میزند یا نه؟ همین ترک اولا که منافات با عصمت ندارد صادر میشود یا نه؟ اونم باز یک بحثیست جداگانه در جای خودش. معلوم شد تا اینجا؟ پس مبادا کسانی از عرایض بنده به خیالات خودشون برداشت هایی بکنن. بنده اون چرا که میگم خیلی روشن میگم، ساده میگم، آسان میگم، واضح میگم. بحث ما در آیه مبارکه لا ینالو عهد الظالمین بود که گفتم قدر متیقن از دلالت این آیه، این آیه مبارکه آن است که کسانی که متلبس شدند به ظلم به معنای شرک، کفر و امثال ذلک، اینها امامت به اینها نخواهد رسید. این قدر متیقن. بیان مرحوم علامه طباطبایی را در المیزان که از بعضی از مشایخشون نقل کردند، بیان ایشون را ذکر کردم. این قضیه در کتب اصولیه هم مطرح شده، در کفایه هست. من الان یادم نیست که آیا در اصول الفقه مرحوم آقای مدبر هم هست یا نه، من الان یادم نیست، ولی در کفایه هست، در درس خارج مطرح میشه. اما در کتابهای اصولی پایین تر الان من یادم نیست. این آیه مبارکه ها در عقاید به کدوم کتاب؟ در عقاید نه، در بحث، در بحث مشتق از کتب اصولیه عرض میکنه. این قضیه در بحث مشتق از کتب اصولیه مطرحه. و بنده هم در جلد اول تحقیق الاصول که نوشتم و چاپ شده، اقوال بزرگان را که از اساتید و اساتید اساتید ذکر کردم. مرحوم آخوند این آیه را که مطرح کردند، به این مناسبت مطرح کردند در بحث مشتق، که امام علیه السلام به این آیه مبارکه استدلال کردند بر عدم اهلیت و صلاحیت و لیاقت اصحاب رسول الله مطلقا بر امامت و ولایت بعد رسول الله. این دیگه این مطلقا اینا رو من دارم میگم، توضیح عبارت استدلاله. چرا؟ چون اینها عبادت اصنام کردند قبل از بعثت رسول الله، پس متلبس شدند به شرک، به کفر. آیا کسی که مقداری از عمرش را در کفر و شرک گذرانده میتواند، ولو این که الان شهادت این را گفته، ولو این که ملتزم به حسب ظاهر به احکام شرع و امثال ذلک، آیا میتواند چنین کسی جانشین رسول الله شود و امام شود به معنای واقعی امام و امامت یا نه؟ امام علیه السلام به این آیه استدلال کردن برای اینکه نخیر نمیتواند. در اصول کافی جلد 1 صفحه 174 از امام صادق علیه السلام است این روایت، که این روایت از جهات دیگرم به درد ما میخوره، از جهت همین جهاتی که الان عرض کردم، عصمت انبیاء و این که آیا امامت بالاتر یا نبوت و امثال ذلک که الان عرض کردم، این روایت هم باز برای اهلش که اهل تأملند نافع. امام علیه السلام می فرمایند الانبیاء والمرسلون علی اربع طبقات، انبیاء خدا و مرسلین اینها بر 4 مرتبه هستند، 4 طبقه هستند. خب شروع میکنن به بیان، فنبیون منبعون فی نفسه لا یعدو غیرها. فنبیون آدرسم دادم دیگه، نگاه کنید اصول کافی لابد همه تون دارید. فنبیون منبعون فی نفسه لا یعدو غیرها، این قسم اول، طبقه اولا. اون نبیی است که بر اون نبی نبع نازل شده و اون نبی شده است، اما فی نفسه لا یعدو غیرها، نبیه اما امت نداره، فقط خودش نبیه. لا یعدو غیرها یعنی غیر از نفس خودش را دیگه نبوتش شامل نیست، نبوت برای خودشه. این یک قسم از انبیا. قسم دوم، و نبیون یرا فی النوم و یسمع الصوت و لا یعاینه فی الیقظه. اون قسم اول نبوت که انه القا میشه بر نفس او، در نفس او مطالب القا میشه، اما در قسم دوم نه، در عالم رؤیا میبیند و صدا را هم میشنود، ولی در بیداری ملک را نمیبینه. ولم یبعث الی احدین، این مراتب را داره، اما در این حال مبعوث به سوی کسی نیست، امتی نداره. و علیه امامون، نبیه، لیکن خداوند متعال برای او امام نصب کرده. و علیه امامون، بعد روایت نگاه کنید، اما خود حضرت مثال میزنن، مثل ما کان ابراهیم علی لوط، حضرت ابراهیم امام بوده برای لوط، و از عبارت استفاده میشه که این قضیه اختصاص به حضرت ابراهیم هم نداره. انبیایی بودن که برای اونها امام نصب شده. خب حضرت ابراهیم علی لوط، کسی دیگری و نبی دیگری علی نبی دیگری، که اون جهتش باز باید تحقیق بشه که امام این مورد را مثال زدن. این قسم دوم. قسم سوم، تفاوت ها را بعد دقت کنید که این طبقات و اقسام با هم چه تفاوت هایی دارن. قسم سوم، نبی یرا فی منامه یسمع الصوت. پس در این دو جهت با قسم دوم شریکه، اما و یعاین الملک، ملک را هم میبینه به چشم. خب این شد پس یه مرتبه بالاتر. بعد و قد ارسل الی طائفتین، قلو او کثرو، چه اون طائفه طائفه قلیله باشد چه طائفه زیادی باشد، یه وقت نبی را میفرستن برای یک قریه فقط، یه وقت نبی را میفرستن برای یک اقلیمی، یه وقت نبی را میفرستن برای کل عالم. قلو او کثرو. بعد مثال میزنن حضرت که یونس، قال الله لیونس و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون. امت این نبی 100,000 نفر یا بیشتر بودن، که امام میفرمایند اون بیشتری 30,000 نفر بوده، پس میشود چقدر؟ 130,000 نفر امت یونس بودن. پس امتیازش با طبقه دوم و طبقه اول روشن شد. اما و علیه امامون، باز یونس علیه امامون، روشن شد. اما طبقه چهارم، اون کسی است که اون نبی است که یرا فی نومه و یسمع الصوت و یعاین فی الیقظه، اومد و هو امامون، نه و علیه امامون، نه خیر خودش امام است. مثل چی؟ مثل اول العزم. پس معلوم میشه در امامت اول العزم با حضرت ابراهیم شریکن، اختصاص باز به حضرت ابراهیم نداره امامت. وقد کان ابراهیم علیه السلام نبیاً ولیس به امام، نبی بود در زمانی و اون وقت امام نبود. حتی قال، تا وقتی که خداوند متعال فرمود اینی جاعلک للناس اماماً، قال و من ذریتی، فقال الله، جواب، لا ینالو عهدی الظالمین. الظالمین کیا هستن؟ امام بیان میکنن، من عبد صنمن او وثنن لا یکونو اماما. من عبد صنمن او وثنن لا یکونو اماما. پس تفسیر الظالمین بنابر این روایت و مصداق ظالم بنابر این روایت که امام علیه السلام استدلال کردن و استفاده کردن، اون کسی است که عبد صنما او وثنا، این امام نمیشه. و اصحاب رسول الله عبدو صنما او وثنا، حالا چقدر از عمرشون علی اختلاف مراتبه، بعضیشون اکثر عمرشون در عبادت اصنام گذشته. خب این روایت مورد بحث شده، لذا علما راجع به این روایت و کیفیت استدلال امام علیه السلام به این آیه مبارکه بحث کردند که وجه استدلال و کیفیت استدلال چگونه است که من عبد صنمن او وثنن لا یکون امامن، آیا مطلقه؟ یعنی حتی اگر در قسمتی از عمرش ترک عبادت صنم و وطن کرده و خدا را تا آخر عمر عبادت کرده، آیا باز هم محروم از امامت؟ امامت به اون نمیرسه مثل همین اصحابی که عرض کردم، یا نه مطلق نیست؟ اون کسی که عبد صنمن وطنن و تا آخر عمر این چنین بود، چون عبارت حضرت قیدی نداره، من عبد صنمن او وطنن لا یکون امامن، آیا در قسمتی از عمر یا کل زمان عمرش عبد صنمن او وقت لا یکون امامن؟ به این مناسبت این وارد بحث شده. بحث مشتق هم اونایی که خوندن یادشونه که در علم اصول بحث میکنن که آیا مشتق حقیقت است در کسی که متلبس به مبدع فقط، یا نه اعم است از متلبس به مبدع و اون کسی که تلبسش به مبدع منقضی شده است. این محل بحث شده دیگه و ثمرات زیادی هم داره در فقه، خیلی ثمره داره این بحث. خب اونایی که هنوز به این بحث نرسیدن یا یادشون رفته و خوندن، مثل خیلی از درس هایی که میخونیم و یادمون میره، وقتی امتحان میخوان ازمون بگیرن خیلی نگران میشیم و به زحمت میفتیم و شب و روز به کار میفتیم تا حداقل نمره بیاریم، اونم حداقل نمره را، بعد اون وقت دوباره فراموش کنیم مطالب را. خب بله اینطور میشه. خب بله، خب بله من علم اصول که ندارم میخونم، بحث مشتق مطرح نیست که الان من چی کنم. مرحوم آخوند در اینجا این بیان را دارن، میگن اگر یک عنوانی آمد و موضوع قرار گرفت برای یک حکمی، این عنوان و موضوع بر سه قسم تقسیم میشه. حالا اون مقدار که محل حاجت هست در اینجا من بیان میکنم. گاهی این چنین است که اگر عنوانی برای حکمی موضوع قرار گرفت، همیشه بایستی این عنوان محفوظ باشه تا اون حکم بر این عنوان بار بشه، و الا اگر در قطعی از زمان این عنوان از بین رفت، حکم هم از بین میره. مثلا اگر مولا گفته است به این که پشت سر عادل نماز بخوانید، امام جماعت باید عادل باشد، پس نماز خوندن حکم است، بار شده بر چی؟ بر کسی که عادل است. می شود پشت سر او نماز خوند، می شود به او اقتدا کرد در نماز. خب این عدالت موضوع شد برای این حکم، یعنی صحت نماز پشت سر این آقا. این عنوان عدالت باید همواره موجود باشد در زید تا ما همواره بتونیم پشت سر او نماز بخونیم. پس اگر امروز عادل بود نماز خوندیم، فردا عادل نبود نمیتونیم نماز بخونیم پشت سرش. پس بعضی از عناوین این چنین اخذ شده است در ترتیب اثر که حدوثاً و بقاءاً این عنوان باید محفوظ باشه. این یک قسم. یک قسم از عناوین اینطور نیست، به مجرد اینکه شخصی واجد این عنوان شد حکم بر او بار میشه، هرچند که بعداً این عنوان بر او صدق نکند. مثلا اگر کسی سرقت کرد، از سارق و سارقت و فقطعو ایدیهما، اگر کسی سرقت کرد بر او حد جاری میکنند. خب این آقایی که سرقت کرد فردا و پس فردا و ماه دیگر و سال دیگر که فرض کردیم دیگه سارق نیست، عنوان سارق که دیگه برای این آدم صدق نمی کنه که، لکن حدوث این عنوان و تلبس این شخص به این عنوان کافیست بر این که این اثر بر او بار شود، هرچند که در دراز مدت این عنوان دیگه بر او صدق نکند. لذا حد خدا رو جاری میکنند. کسی که پارسال سرقت کرده، 5 سال قبل سرقت کرده، امسال پیداش میکنند، حد خدا رو جاری میکنند، ولو اینکه الان سرقت نمیکنه و عنوان سارق بر او صدق نمیکنه اصلا. درست شد؟ در ما نحن فی هم ایشون می فرمان که از رآیه و از استدلال امام علیه السلام استفاده می کنیم که من عبده به تعبیر بنده ولو یک آن متلبس شد به عبادت اوثان، ولو یک آن، این دیگه لیاقت و اهلیت برای رسیدن امامت به او دیگر ندارد، ولو یک آن. این بیان مرحوم آخوند و نتیجهش این میشه که عبادت اوثان مانع است از رسیدن امامت به کسی اگر این چنین باشه. پس عصمت در امام و در نبی از عبادت اصنام شرطه. مرحوم میرزای نائینی که ایشون استاد الاساتیدن دیگه، ایشون بیان دیگری دارن. ایشون میفرمان که لا ینال عهدی الظالمین به نحو قضیه حقیقی است. خب قضیه حقیقی که میدونید چیه دیگه یا نه؟ به نحو قضیه حقیقی است و این قضیه حقیقی از بد و خلقت تا روز قیامت و انتهای امد تکلیف این صدق میکنه و مصداق پیدا میکنه. قضیه حقیقی معنیش اینه دیگه، به نحو قضیه حقیقی است و مقتضای قاعده در قضیه حقیقی اینه که مجرد تلبس کفایت نکند، بلکه بقائن هم باید این شخص به اون مبدأ تلبس داشته باشه. این مقتضای قاعده اولی است، مگر اینکه قرینه قائم شود برخلاف اصل، برخلاف قاعده. اون وقت ما تابع قرینه هستیم. در مثل آیه و سارق و سارقت و فقطعوا ایدیهما قرینه قائمه. در مثل لا ینال و عهدی الظالمین هم قرینه قائمه و قرینه عظمت مقام امامت است، جلالت شأن امامت است که هرگز مناسبتی بین امامت و بین کسی که عبادت کرده از صنم را، صنم را عبادت کرده ولو زمان قلیلی، هرگز مناسبتی وجود نخواهد داشت. اینم یک بیان دیگر. پس نتیجه میگیریم عصمت را و منافات عبادت صنم با امامت را، لا یجتمعان ولو آن واحد. بعضی از اساتید ما که خدا طول عمرشون بده در درس چنین فرمودن که ما اساساً استظهار میکنیم که امامت مقامی است که کأنه تکوینن نمیرسد به چنین آدمی. قصور دارد انسانی که احیانا عبادت صنم کرده است، قصور دارد، کوتاه هست، نمیرسد به این مقام، مقامی که به او امامت برسد. و استشهاد کردن به آیه مبارکه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، اون حیوانی گوسفندی را مثلا که در برابر یک صنم کشتند، ذبحش کردند، این به خدا نمیرسد، قصور دارد، نمیرسد به خدا. همون لا ینال و عهد الظالمین باز همون یناله در این آیه، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این یک وجه، یک وجه خوبی هم از انصافا که دیگه بستگی داره به استظهار. وجه دیگر باز اینه که این وجه آسان‌تر فهمش و اون عبارت از اینه که حضرت ابراهیم داستان حضرت نوح را که می دانسته، حضرت نوح به خدا عرض کرد که خدایا فرزندم، جواب آمد لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، کسانی که ظلم کردن، متلبس به ظلم شدن، درباره اونا حرف نزن، حتی اگر پسرت باشه، حتی اگر فرزندت باشه. لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. این قضیه را حضرت ابراهیم میدانسته. پس حضرت ابراهیم با علم به این قضیه محال است که امامت را بخواهد برای اون ذریه‌ای که ظالم باشد. حالا تمام الکلام در آیه مبارکه لا ینال و عهد الظالمین. اگر وقت هست تا ما فردا آیه دیگری را شروع کنیم، اگر بنابر تعطیل است که همین امشب تعطیل کنیم.